سید، از زندگیتان مهربانی میکنم. با خودتان چقدر مهربان هستین، با خانوادهتان، با اطرافتان، با محیطتان، با طبیعت، با حیوانات. اصلا مهربانی لازم هست یا نیست؟
نه، اصلا مهربانی لازم نه.
لازم نیست.
جنگ کنیم، جنگ کنیم.
مولانا میگه گر بی دل و بی دستم و از عشق تو پابستم، بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم.
روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. جان و دل میخواستی از عاشقان، جان و دل میخواستی از عاشقان، جان و دل را میسپارم روز و شب.
الهی که روز و شبتان همراه با محبت و مهربانی و صفا و سلامت باشه. شما را دلی به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شنبه منتظرتان هستیم.
خوش دل باشیم تا شنبه. خدایا رو نگهدار.
درمان بیماری آسم. بیش از 4% جمعیت جهان مبتلا به بیماری آسم هستند. سال 1389 اداره غذا و داروی آمریکا نوعی درمان جدید برای آسم را تایید کرد که به آن درمان ترموپلاستی میگویند. در درمان ترموپلاستی که یک درمان غیر دارویی است، به کمک گرما عضلات تنفسی بیماران دارای آسم دچار تغییر شده و راه‌های نفس کشیدن و جذب هوا گشاد می‌شود. اما تخصص مورد نیاز برای این درمان باعث می شود تا امکان آن در هر جای جهان وجود نداشته باشد. ترموپلاستی اولین درمان قطعی آسم است که برای اولین بار در ایران در 18 خرداد ماه سال 1396 با حضور متخصصین برجسته ریه کشور در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد و موفقیت آمیز بود. این موفقیت اولین گام برای درمان قطعی آسم در سراسر کشور است.
این عاشق رو لایق میدونی، تو میفهمی ولی جدی نمیگیری چقدر بی اعتنا از پیش مای میری تو میفهمی ولی شکت نمیذاره تو چشما خیرشی
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما باشم. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان بر انتقال مدیریت نیروهای مسلح به دولت این کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، محمد معصوم استانکزی دیروز در نشستی در کابل گفت پس از توافق صلح با گروه طالبان، مسئولیت استعمال تمامی نیروهای مسلح باید در انحصار دولت باشد. و افزود در دور بعدی مذاکرات صلح برای ادغام گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبان در جامعه باید راه حلی تر شود، در غیر این صورت روی ثبات را نمی بیند. استانکزی تصریح کرد اطمینان در مورد چگونگی تامین امنیت نیز از بحث‌های آینده دور بعدی این مذاکره می باشد. قرار است دور دوم مذاکرات بین الافغانی بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان 16 جدی در دوحه از سر گرفته شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ترورهای هدفمند اخیر در شهر کابل را تلاش‌های گروه طالبان با منظور گرفتن امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح دانست. به گزارش ایسنا، صدیق صدیقی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در حساب توییتر خود اعلام کرد که حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند اخیر در شهر کابل راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است. وی با تأکید بر این که حمله و انکار بخشی از راهبردهای صلح گروه طالبان است، نوشت که حملات تروریستی هدفمند طی هفته‌های اخیر در شهر کابل با عنوان راهبرد جنگی گروه طالبان با هدف ایجاد ترس، وحشت، دهشت افکنی، ناامیدی و فاصله اندازی میان مردم و دولت صورت می‌گیرد. بر اثر وقوع انفجار در شهر کابل 3 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. عزیزان شنونده، هم اکنون برای اطلاع از جزئیات بیشتر همکار ما قریشی از کابل با ماست. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی سلام برام بپذیرید. انفجار امروز در کابل پایتخت افغانستان هم طوری که شما هم گفتین قربانی گرفت. ساعت 8:10 صبح امروز در مربوطات ناحیه 7 ساحه نوبرجه فلستون شهر کابل پایتخت کشور یک اراده واسطه نو کرولا هدف ماین مقناطیسی قرار گرفت که به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این رویداد 30 تن زخمی گردیده و به شفاخانه انتقال داده شدند. بعد از این فردوس فرامرد سخنگوی پلیس کابل گفت که از این جمله یک تن جان باختند و تازگی البته دکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که محمد جاوید ولی معاون ریاست انتظام امور مشاورین این اداره با رانندش که به طرف وظیفه از خانه در حرکت بود امروز هدف قرار گرفت که آقای ولی جراحت شدید برداشته و راننده آن برامودین کشته شد. در این خبرنامه از دشمنان مردم افغانستان شدیداً انتقاد گردیده و گفته شده که نزد آنها هیچ فرق میان اهداف ملکی و نظامی وجود نداره و در مقابل تمام مردم افغانستان اعلان جنگ کردند. این در حال است که ناامنی ها و قتل های هدفمند در شهر کابل پایتخت افغانستان افزایش را نشان میده و به این دلیل امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در حکم تازه از پلیس خواست تا جلو موتورسیکل سوارانی که دو سرنشین دارن او را بگیره، چرا که بسیاری از ترورهای هدفمند توسط انمی وسیله در شهر کابل و سایر شهرها صورت گرفته. جرایم دامنی البته در شهر کابل و شماری از ولایات افزایش یافته، اما جرایم جنایی تا حدود فروکش کرده. اگر سوال داشته باشید من در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی، در بخش‌های بعدی خبر باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت. پیرامون تحولات امنیتی در افغانستان خصوصا شهر کابل، فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
مسعود اتل یک پیلوت نیروی هوایی افغانستان در ولایت قندهار توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. جزئیات بیشتر را در گزارش همکاری دیگر ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان بشنوید.
منابع رسمی دولت افغانستان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدن یک پیلوت نیروهای هوایی افغان در داخل شهر قندهار در جنوب افغانستان تایید کردند. مقامات محلی اردوی افغانستان در قندهار میگویند که این پیلوت افغان در داخل شهر قندهار ترور شده است و بر اساس معلومات قول اردوی 205 ارتش افغانستان مستقر در قندهار میگویند که مسعود اتل پیلوت یا خلبان نیروهای هوایی افغان پس از آن که در داخل شهر قندهار بالای آن تیراندازی شد او از سوی افراد مسلح ناشناس در این تیراندازی به قتل رسیده است. قبل از این مقامات افغان رسما این موضوع را تایید نکرده بود، اما برای نخستین بار قول اردوی قندهار کشته شدن یک پیلوت خود را در داخل شهر تایید کرد. قول اردوی قندهار اظهار کرده که تحقیقات در مورد این ترور ادامه دارد. تا اکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. قابل ذکر است که در این اواخر قتل‌های هدفمند در افغانستان خصوصا در ولایت قندهار افزایش یافته است که وزارت امور داخلی افغانستان گفته که در عقب این گونه قتل‌ها و انفجارها و ماین‌ها گروه طالبان دست دارد. از طرف دیگر جنگ‌ها هم در چندین ولسوالی قندهار صورت گرفته است و شورای نظامی ولایت قندهار که متشکل از امنیت ملی، اردوی افغانستان، پلیس ملی و مقام ولایت تشکیل شده است. بیانیه اخیر خود را در این مورد هم منتشر کردم و و در آن نوشته است که طی 24 ساعت گذشته در عملیات مرحله دوم بابا صاحب که از چند بدین سو در قندهار ادامه دارد، در نتیجه این عملیات که قوای هوایی افغان هم نظامیان افغان را همراهی میکردند، بر اساس معلومات این بیانیه در این عملیات 18 نفر از طالبان مسلح کشته و تعداد آنان زخمی شده و مقدار زیاد از جنگ افزارهای طالبان هم به دست قوای افغان افتاده و یا هم تخریب شده است. بیانیه می نویسد که این عملیات به هدف تامین امنیت بیشتر و حفاظت از پاسگاه‌های قوای افغان در ولسوالی‌های ژیری، دند و پنجوایی صورت گرفته است. طالبان تا اکنون در مورد این عملیات و همچنین ترور یک پیلوت افغان در شهر قندهار اظهار نظر نکردند.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان به تصویب نرسید. به گزارش طلوع نیوز، اختصاص نیافتن بودجه به 1131 طرح ولایتی، مشخص نبودن هزینه بیش از 13 میلیارد افغانی در این بودجه و در نظر گرفتن بیش از 2 میلیارد افغانی برای برخی مصارف نامشخص از دلایل رد بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان اعلام شده است. دولت افغانستان بودجه سال 1400 را از یک ماه پیش در کابینه تایید و به مجلس نمایندگان ارسال کرد. مجموع بودجه افغانستان 452 میلیارد و 600 میلیون افغانی است که 296 میلیارد و 300 میلیون افغانی آن بودجه عادی و 156 میلیارد و 300 میلیون افغانی بودجه توسعه است. حدود 3 هفته پیش روزنامه اطلاعات روز از حیف و میل شدن میلیون ها افغانی در نهادهای حکومتی در سال 1398 خبر داد که دولت افغانستان این گزارش را نادرست اعلام کرد. بر اساس این گزارش بیش از 2 میلیارد و 800 هزار افغانی در سال مالی 1398 برای مصارف شخصی شماری از مقامات و نهادهای دولتی و بخشی از این بودجه برای کرایه خانه و موتر، مصارف جاری و دفتری 15 تن از مقامات دولتی هزینه شده است. مجلس نمایندگان افغانستان شاربال کابل را به لوی سارنبالی معرفی کرد. نمایندگان مجلس افغانستان در نشست دیروز داوود سلطان زوی شاربال کابل را به دلیل حضور نیافتن در این نهاد به سارنوالی معرفی کردند و امضایش را فاقد اعتبار دانستند. روز دوشنبه هفته جاری حضور نیافتن شاربال کابل در جلسه مجلس واکنش تند اعضای این نهاد را به دنبال داشت. سلطان زوی حدود 8 ماه قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان به عنوان شاربال کابل تعیین شد. جمهوری آذربایجان دیروز سفارت خود را در کابل به صورت رسمی افتتاح کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در کابل از سوی پارلمان این کشور پس از سفر حمدالله محب به این کشور و گفتگوی وی با مقامات جمهوری آذربایجان صورت گرفته است. پارلمان آذربایجان اعلام کرده است گشایش سفارت در افغانستان روابط دو کشور مسلمان را گسترش می‌دهد. گفتنی است که پیش از این دولت افغانستان در مورد درگیری‌ها بر سر منطقه قره‌باغ از جمهوری آذربایجان حمایت کرده بود. سفیر تاجیکستان در افغانستان و رئیس مجلس نمایندگان این کشور درباره گسترش همکاری‌های بین پارلمانی و ایجاد گروه دوستی دو کشور رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار روز چهارشنبه سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل با میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بر مشترکات غنی تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترک دو کشور تاکید شد. طرفین در این دیدار روابط خوب همسایگی تاجیکستان و افغانستان را زمینه‌ساز گسترش تعامل در تمامی عرصه‌ها دانستند. در این دیدار عنوان شد که همکاری تاجیکستان و افغانستان در زمینه زیرساخت‌ها نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای همه کشورهای منطقه مفید است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب با اشاره به شکست کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران خطاب به مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که جهان از این که گروگان قلدری آمریکا باشد سر باز زده است. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده در واکنش به توییت اخیر پومپو که در آن ایران را عامل بی‌ثباتی و تهدید آمریکا و متحدان این کشور خوانده و به موضوع فشار حداکثری علیه ملت ایران پرداخته بود نوشت که بعد از 4 سال شکست حداکثری، پومپئو عاجزانه به پروپاگاندای بی‌مایه متوسل شده تا فاجعه‌ای را که به وجود آورده و به آن دامن زده به عنوان یک موفقیت جا بزند. خطیب‌زاده افسود خبر مهم، مردم ساده لو نیستند و جهان از این که گروگان قلدری شما باشد سر بازد، زودتر به سلامت. قابل ذکر است که امریکا بعد از خروج غیرقانونی از برجام، کارزار همه جانبه برای اعمال فشار علیه ایران براه انداخته است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئت به دوحه سفر کرده و در خصوص روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه با مقامات قطری بحث و تبادل نظر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که دیروز در رأس هیئت به دوحه سفر کرده بود، با شیخ محمد بن عبدالرحمن معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر و همچنین خالد العطیه معاون صدر اعظم و وزیر دفاع قطر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها طرفین پیرامون آخرین تحولات منطقه خلیج فارس و تهدیدات موجود بحث و تبادل نظر کردند. در دیدارهای عراقچی با مقامات قطری همچنین روابط دو جانبه و راه‌های تعمیق و گسترش روابط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان گفت آمران و عاملان ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی محاکمه خواهند شد. محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان، روز چهارشنبه در اولین نمایشگاه و مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در این شهر افسود، سردار سلیمانی فقط یک جنرال برجسته نظامی نبود، بلکه ایشان تلاش داشتند تا در دل میدانهای جنگ مهربانی، صلح، احساسات و عاطفه را بیرون بکشند و تقدیم مردم مظلوم و رنج کشیده کنند. صدیقی فر تصریح کرد هیچ کس منکر نقش تلاش‌های سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورها با داعش نخواهد شد، علی‌رغم اینکه برخی از رسانه‌ها که تبلیغ ارزش‌های غربی را می‌کنند در تلاش برای وارونه جلوه دادن تلاش‌های این شهید والامقام هستند. مجتبی نوروزی، رایزن فرهنگی ایران در هرات، نیز گفت جهانیان باید بدانند که سردار سلیمانی فقط برای صلح و ثبات فعالیت داشت و اگر مقابله این سردار مقاومت با دشمنان نبود، امروز تروریست‌های داعش در بیشتر کشورهای منطقه حضور داشتند. سیروس علاف، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، نیز گفت سردار سلیمانی چهره بین‌المللی و تأثیرگذار در مبارزه با داعش بود. عزیزان شنونده، مشروح مهمترین خبرها را شنیدید. در ادامه دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. مکتب سلیمانی زنده میماند، این عنوانی از روزنامه خراسان است. یک سال از ترور نوجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی توسط امریکای جنایتکار گذشت. مدعی کدخدایی و حقوق بشر در این اقدام تروریستی و ضد بشری دست به جنایتی زد که نه تنها خلاف وجدان و انسانیت بود، بلکه تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوقی را آشکار زیر پا گذاشت. رئیس جمهور حامی تروریسم امریکا با وقاحت تمام پس از این جنایت در توییت بیرق کشورش را به نمایش گذاشت، شاید برای این که به دنیا نشان دهد که سردمداران نظام سلطه و در رأس آنان امریکا نه تنها از ارتکاب قتل و ترور و تجاوز و لشکرکشی به خاک کشورها ابایی ندارند، بلکه به چنین جنایات افتخار هم می کنند. و اما حالا پس از گذشت یک سال از ترور سردار قاسم سلیمانی، آن ابرمرد و جوانمردی که نه تنها مرد میدان مبارزه با ظلم و جهل و قتل و غارت و ترور و آدم کشی و دفاع از مظلوم بود، بلکه در عرصه انسانیت و آزادگی، اخلاص و بندگی، ایمان و توکل، تضرع و توسل، تواضع و مردمداری و ولایت مداری شاگرد ممتاز مکتب اسلام ناب محمدی بود، مردم همچنان منتظر انتقام خون این شهید بزرگوار و مجازات اساسی و عبرت‌آموز آمران و مباشران این جنایت هستند و قطعاً گرچه حضور ده ها میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر این سردار دلها و محبوب قلوب ایرانیان و آزادگان جهان به تعبیر رهبر معظم انقلاب اولین سیلی به صورت عاملان این جنایت بزرگ بود و هدف قرار دادن مقر نظامیان در عین الاسد دومین سیلی، اما مردم ایران و جبهه مقاومت انتقام سخت را چشم انتظارند و آن هم خروج اشغالگران از تمامی کشورهای منطقه و در عین حال مجازات عبرت آموز عاملان و مباشران این جنایت. مجازات جانیانی که قهرمان ملی و یکی از بزرگترین مدافعان اسلام ناب و عزت و کرامت انسان و استقلال ایران عزیز را به ناجوان مردانه ترین شکل به شهادت رساندند. روزنامه رسالت هم در مطلبی به عنوان باطل رفتنیست می نویسد که به سال روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی نزدیک می شویم و هشدار به امریکایی ها برای خروج از منطقه غرب آسیا نیز شدت و جدیت بیشتری یافته است. رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت ضمن اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی خطاب به امریکایی ها گفت که شما دست سردار ما را قطع کردید، باید پای شما را از این منطقه قطع کرد. تا وقتی در این منطقه حضور دارید انتقام نهایی را نگرفتیم. وقتی پای شما در این منطقه قطع شود ما انتقام نهایی را گرفتیم. اکنون سالیان سال است که مقامات آمریکایی نیروهای نظامی خود را به کشورهای از جمله عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورها اعزام و پایگاه‌های نظامی را مجهزتر می‌کنند. کارشناسان بین‌الملل بر این باورند که امریکا در مورد پرونده عراق چند نگرانی دارد. نخست افزایش نفوذ ایران بعد از آزادسازی موصل. دوم برای افتادن جنگ‌های داخلی و قومی که می‌تواند منافع امریکا در عراق را در بلند مدت تهدید کند. نگرانی سوم این کشور تغییر در وضعیت عراق تا جایی که تأثیر آن بر سوریه و اردن هم نمایان شود خواهد بود. بنابراین جلوگیری از قدرت یافتن جمهوری اسلامی را میتوان هدف اشغالگران امریکایی از حضور در منطقه‌ای که کیلومترها با سرزمین آنها فاصله دارد عنوان کرد. مقامات تروریست پرور امریکا در حال نگران افزایش قدرت نفوذ ایران در منطقه هستند که ایجاد ارتباط و حتی افزایش قدرت اقتصادی، نظامی یا دفاعی حق مسلم ایران در رابطه با کشورهایی است که با آنها مرز خاکی و حتی دریایی دارد. خودشان تلاش دارند بر تمام دنیا سیطره پیدا کنند و نیروهای نظامی خود را کیلومترها دورتر از کشورشان مستقر می کنند تا ناامنی را در منطقه افزایش دهند. برای نبرد آماده ایم. این عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. در واکنش به سازشکاری برخی کشورهای عربی و حمایت‌های غرب از اشغالگری صهیونیست‌ها، سخنگوی کندک‌های قدس از آغاز مانور مشترک گروه‌های فلسطینی در غزه خبر داد و آن را نمایش اتحاد گروه‌های فلسطینی دانست و بر قدرت مقاومت و آمادگی آنها برای ورود به هر نبرد با صهیونیست‌ها تاکید کرد. فلسطینی‌ها که دریافتند نه ارتجای عربی، نه وعده‌های غرب و نه سازمان ملل هیچ کدام تلاشی برای احقاق حقوق آنها نخواهند کرد، روی کرد به مقاومت سراسری را در پیش گرفته و با الگوی مقاومت برای احقاق حقوقشان بپا خواستند. در این راستا وحدت سراسری به اصل اول آنها مبدل شده است، چنان که مانور مشترک گروه‌های فلسطینی در غزه با عنوان الرکن شدید یا تکیگاه محکم با پیام سخنگوی کندک‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین آغاز شد. فیر موشک به طرف دریا، پیاده شدن نیروی دریایی در ساحل غزه، گلوله باران موترهای دشمن فرضی در غرب رفح مهمترین بخش‌های این مانور است. ابو حمزه سخنگوی کندک‌های قدس با اعلام شروع این مانور اعلام کرد که مقاومت فلسطین بر سر عهد و وفای خود در ادامه مسیر جهاد است. مقاومت سوپاپ امنیت برای حفظ آرمان فلسطین است. اتاق عملیات مشترک گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه تاکید کرد بیاری خداوند بر سر عهدمان با شهدا و اسیرانمان برای ادامه مبارزه در مسیر مقاومت و جهاد هستیم. اقدام نظامی و جهادی مشترک برای رزمندگان و مبارزان فلسطینی موضوع جدیدی نیست. با یاری خداوند منور تکیه‌گاه محکم را با مشارکت رزمندگان و مبارزانمان در همه رده‌های نظامی با مهمات جنگی و با تنوع در سناریوها در غزه اجرا می‌کنیم. در این میان فرمانده سابق دانشکده‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی چالش‌های پیشروی تل‌آویو در جنگ آتی با جنبش حزب الله را برشمرد. هکوکین فرمانده سابق دانشکده‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن بیان چالش‌های پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ آتی با جنبش حزب الله لبنان از ارتش این رژیم خواست که راهبرد جدیدی برای تقابل‌های آتی اتخاذ کند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نگاهی به مطبوعات ایران هم میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی گل شما شنونده های عزیز و جان. لطفاً با ما باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان می کنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دیکی گذشت هر چی گوی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگوی که امروز خوش
و گل گشت و چمن من دور از تو نبینم، و گل و سرو و سمن من، خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، یک موی تو را کی بفروشم با تو من من. در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از
هرچی گوی خوش نیست خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش هست
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور میکنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، با قرار قبلی حاضر میشیم سر قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست انگیز احسار مرحمت کنی آخه احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که مقصد و مقصود ماست. سلام و درود، روزتان بخیر و خوشی دوستان عزیز. با عرض ارادت و احترام، در متبرکترین ساعت روز از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی مهمان مهربانی شما هستیم. آرزومندیم که هیچگاه بی بهره از معرفت الهی نباشیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:24 خواهد بود. بار خدایا عنانمان را از دست نفسمان بستان و یادت را چنان در دلمان بنشان که تو از چشممان ببینی و از گوشمان بشنوی و از زبانمان بگویی. خدایا در قیامت با چه رویی به تو بنگریم که در مقابل عمر نعمت چیزی جز گناه و معصیت نیاورده ایم. شرمساری آن روز از هر عذابی دردناکتر است. دستمان را بگیر ای مهربان ترینه مهربان. Thank you. شما هستیم از برنامه از آنگاهی قرار بندگی. دوستان یک سوال، تا حالا چقدر بر رابطه خودتان با خداوند فکر کردین؟ چقدر این رابطه صمیمانه بوده؟ چقدر تانستین لذت ببرین از عبادت‌هایتان؟ و شاید اصلا دوست داشته باشین که بدانین چطوری میشه ارتباط ما را با خداوند بهتر و بیشتر کنیم. در برنامه امروز قرار بندگی در خدمت شما هستیم با ادامه خطبه حمام یا متقین از کتاب شریف نهج البلاغه حضرت امیر مؤمنان. امروز هم درباره ویژگی های مؤمنان واقعی از دیدگاه امام علی علیه السلام با شما صحبت میکنیم و اینکه رابطه اهل تقوا با حضرت معبود چگونه است و پرهیزگاران چگونه خدای خودشان را اطاعت میکنند. لطفاً همراه ما باشید. در خطبه متقین امام علی علیه السلام آمده است که مؤمن حقیقی کسی است که عظمت خالق در وجودش چنان جلوه کرده که غیر او در نظرش کوچک و حقیر است. هر وقت کسی در کنار اقیانوس پهناور و بیکرانی باشه، طبیعی است که یک قطره آب در نظرش بسیار حقیر و ناچیز است و او فرد که چشم به آفتاب عالم تاب دوخته، پرتو شمع کوچکی در نظرش بی مقدار می آید. پرهیزگاران هم با آفریدگار جهان هستی با قدرت و علم بی پایانش آشنا شدند و به قدر استعداد خود عظمت ذات پاک او را دریافتند. بدیهی است که غیر او در نظرشان کوچک و بی مقدار است. یکی از دلایل تقوا و پرهیزگاری و بالاتر از او عصمت و مصونیت از گناه همیست. هر قدر معرفت انسان به خدا بیشتر شود، هرچه غیر خداست در نظرش خردتر و کوچکتر میشه و به ای اشیای حقیر و ناچیز دل نمیبنده و به جهت اونا گناه نمیکنه. دنیا در نظر انسان کوچکتر میشه، آرامش بیشتری پیدا میکنه و یکی از آثار این ارتباط و معرفت حضور قلب فوق العاده در عبادت و نماز است. انسان ها به میزان نسبتی که با عظمت خالق پیدا می کنن خودشان هم بزرگ می شن و هر چقدر از عظمت خدا بی بهره باشن خودشان کوچکن. همه مصیبت های دنیا محصول آدم های بی تقواست، ولی متقین غیر خدا در نظرشان کوچک است. متقین سحرهای زیبایی دارن چون خدا قلب اونا را رو بوده و از بهترین فرصت انس و خلوت با خدا در سحر دست برمی دارن. اونا به خاطر خوشایند مردم یا فرار از نگاه مردم نیست که گناه نمی کنن. رضای خداست که برای اونا مهم است. به همین خاطر اگر بتانیم رضای خدا را با رضایت مردم هماهنگ کنیم که چقدر خوب و چه بهتر، وگرنه او چیزی که مهم است رضایت خداست. نباید امور دنیاوی بر ما مهم باشه و خدا را فراموش کنیم. عظمت آدم ها با امور حقیر دنیایی نیست. وقتی انسان عظمت خدا را درک نمی کنه، با دنبال عظمت های مجازی و کاذب میره. ولی خوش به حال اهل تقوا که رضای خدا را در نظر می گیرن و به هر قیمتی همرنگ جماعت نمی شن. دوستان ایمان مراحلی دارد. عده ایمانشان برخواسته از ادله عقلی است و دلایل کافی بر ایمانشان به خدا دارند که به او مرحله علم و یقین میگن. این مرحله جنبه عمومی داره و همه مؤمنان راستین شامل میشه. مرحله والاتر مرحله شهود است. در این مرحله انسان استدلال‌های عقلی را پشت سر می‌گذاره و به مقام شهود می‌رسه و با چشم دل خدا را می‌بینه. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی. خدا را می‌بینه، عظمت او را مشاهده می‌کنه و هر گونه شک و تردید و وسوسه‌هایی که گاهی در اعماق استدلال‌های عقلی هم وجود داره از او زایل میشه و ایره مقام عین الیقین میگن. مرحله دوم ویژه پرهیزکاران مخلص و مجاهد است. مرحله سوم که مخصوص خواستان و مقربان است، مرحله حق الیقین است و آن این است که انسان به جایی میرسه که خیشتن خیش را فراموش میکنه. آنچه میبینه خداست و غیر او از نظرش محو میشه. مرحله سوم ویژگی گروه خاصی از اولیاء الله مثل معصومین علیهم السلام است. یکی از آثار مرحله شهود که درباره پرهیزگاران در این خطبه به او اشاره شده است که خود را در حضور دائم در برابر حق می‌بینند و پیوسته سر بر فرمان او می‌گذارند و قداست زندگی اونا گواهی بر ایمان شهودی آن هست.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما سروران خداجو هستیم. در این بخش از برنامه توشه برمیگیریم و استفاده میکنیم از حضور ارجمند حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. استاد سلام بر شما، بفرمایید. از خطبه متقین نهج البلاغه که امروز رسیدیم به رابطه اهل تقوا با حضرت معبود که پرهیزگاران چطور با خدای خودشان راز و نیاز میکنند.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم. امیدوارم عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حضرت تعالی باشه انشاءالله. خیلی بحث قشنگی وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه حمام رابطه بندگان خوب خدا و اهل تقوا رو با خدا اینجوری بیان میکنه. یه فرازش اینه: از و مل خالق و فی انفسهم فستقر ما دونه و فی اعینهم. همه مشکل ما اینه که ما غیر خدا رو بزرگ کردیم، خدا تو چشممون کوچیک شده. ولی حضرت علی علیه السلام فهمن اهل تقوا که نمونش تو زمان ما شهدای عزیز ما، آزادگان عزیز ما، جانبازان، ایثارگران و همه اونهایی که تو مسیر ایثارگری و جهاد و شهادت دارن قدم بر میدارن، اینا اهل تقوای زمان ما هستن. حاج قاسم سلیمانی و عزیزانی که همه این مردم دارن میبیننشون، کسانی هستن که اونقدر خدا تو جانشون بزرگه که آمریکا با تمام ابرقدرتیش تو چشمشون کوچیکه، قدرت‌های اروپایی تو چشمشون کوچیکه. ولی یقین بداند اونایی که آمریکا و اروپا و غیر خدا تو چشمشون بزرگ شده، خدا تو جانشون کوچیک شده. و اگر ما خدا رو اون گونه که بزرگ هست ببینیم، الله اکبر، دیگه تو ازدواجامون لنگ نمیزنیم، مشکل اقتصادی مانعمون نمیشه، تو خمس و زکات و انفاق و احسان و صدقه مشکل اقتصادی مانعمون نمیشه، تو دستگیری دیگران مشکلات اجتماعی مانعمون نمیشه، تو حق گویی هیچ مانعمون نمیشه. چرا؟ چون و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که خدا رو داره همه چی داره. خدایی که بارها گفتم لله خزائن السماوات والارض، هیچ وقت مشکل اقتصادی نداره کسی که خدا رو داره. لله جنود السماوات والارض، مشکل امنیتی نداره کسی که خدا رو داره. لله ملک السماوات والارض، مشکل اعتباری نداره کسی که خدا رو داره. لله غیب السماوات والارض، مشکل اطلاعاتی نداره کسی که خدا رو داره، از همه چی مطلع میشه. له مقالید السماوات والارض، مشکل بن‌بست نداره کسی که خدا رو داره. و له ما فی السماوات و ما فی الارض، مشکل هیچی نداره کسی که خدا رو داره. اهل تقوا رو امیرالمومنین فرمود اگر خدا دارن همه چی دارن، اگر خدا ندارن هیچی ندارن. زندگی حاج قاسم سلیمانی چه خبر بود؟ خدا موج میدن. اونقدر خدا رو بزرگ و نزدیک و مهربان و پشتیبان میدید، از هیچ قدرتی ترس نداشت. ایشالله همه عزیزانی که دارن تلاش میکنن خدا رو بزرگ بدونن، غیر خدا کوچیک میشه، پستا کوچیک میشه، ثروت و شهرت و شهوت کوچیک میشه، بعد میشیم عبدالله. کسی هم که عبدالله بشه هیچ وقت شکست نداره، همیشه پیروزه انشاءالله. التماس دعا.
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. با اتفاق شما گوش می سپاریم و زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد قاسم رضیعی آیات 18 تا 26 از سوره مبارکه فتح را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف فأيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما تقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد أجد لسنة الله تبديلا.